بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الثالث التأكيد وهو تابع يفيد تقرير متبوعه أو شمول الحكم لأفراده از جمله توابع پنجگانه ای که مرحوم شیخ بهاء مطرح می‌فرمایند تابع تأکید است. نکته اولی که عرض کنم محضر دوستان پیرامون نام این باب است که خب طبیعتاً از این به بعد مکرر به گوش دوستان خواهد خورد. نام این باب مصدر محضر شما عرض کنم باب تفعیل از ماده اکده یا وکد است. هر دوی این مواد در لغت وجود داره و لذا به این باب هم باب تأکید میگویند و هم باب توکید. اینکه بعضی توهم میکنن که توکید از تأکید و مخفف شده تأکید حاصل می شود درست نیست. ما ماده وکده داریم، ماده اکده داریم، هر دو باب تفعیل رفته اند، وکده و اکده، و نام این باب هم تأکید اطلاق شده است و هم توکید. هر دو هم به یک معناست، معنای تأکید کردن و استحکام بخشیدن به امر. البته تعبیر به توکید با واو در لسان ادبا شهرت بیشتری داره. این از نکته اول. نکته دوم، تأکید به منظور اهدافی ممکنه صورت بپذیره. به تعبیر دیگر مطلب دوم ما عنوانش غرض از تأکیده. عمدتاً تأکید دو منظور رو و دو هدف رو دنبال میکنه. یک، ازاله احتمالات از ذات که توضیحش رو عرض خواهیم کرد، و دو، ازاله احتمالات از شمول حکم. خب مثال معروفی که آقایون معمولا در این باب میزنن مثلا جا ان الخلیفه، زارن الخلیفه، خلیفه اومد پیش من. اینجا اگر فرضاً یک شخص عادی این حرف رو مطرح بکنه در این رابطه اسنادی که برقرار کرده است ممکنه سامع احتمالات متعددی رو به ذهنش خطور بکنه. بر فرض مثال وقتی که میگه جا ان الخلیفه، یا مثلا شما الان بگید جاءنی الرئیس یا جاءنی القائد، رهبر اومد پیش من، رئیس جمهور اومد مثلا پیش من، اینجا با توجه به این که شخصی که بیان کرده فرزن یک همچین معنایی در مورد او بعید به نظر میرسه ولو اینکه محال نباشد، خب یک احتمال حقیقی است اینکه واقعا خلیفه نزد این شخص اومده باشه، این یه احتمال. اما احتمالات دیگری هم مطرحه. ممکن است مراد از خلیفه چه باشد؟ بله، مثلا نمایندش باشه، قاصدش باشه، نامه اش باشد. احتمالات متعددی ممکنه در اینجا به ذهن بزنه. این احتمالات پیرامون چیه؟ ذات خود مستندان الهی که شما به کار بردید در این مثال، یعنی ذات خلیفه. آیا خود خلیفه یعنی ذات خلیفه آمده است یا کس دیگری آمده که چون ارتباط با خلیفه داره ما اطلاق به چی کردیم؟ تعبیر به چی کردیم؟ تعبیر به خلیفه کردیم. خب اینجا احتمالاتی رو که نسبت به ذات خلیفه می رود، احتمالات متعدد، اگر ما این لفظ رو تأکید بکنیم بگیم جا ان الخلیفتو نفسو، جا ان الخلیفتو عینو، اومد پیش من خلیفه، خود خلیفه. با این تأکیدی که داریم به کار میبریم همه احتمالات رو که احتمالات غیر حقیقی است طبیعتاً از بین برده ایم، تنها احتمالی که باقی میماند چیه؟ ظاهر خود لفظه. یعنی مراد از خلیفه فرضاً خود خلیفه است. حتی احتمالات دیگری از جمله احتمال غفلت هم ممکنه در اینجا مطرح بشه دیگه. گفت جا ان الخلیفه غفلتاً گفت. الا ایهارن با این تعبیر احتمالات متعدد از بین میره. دومین اثری که ممکن است تأکید داشته باشه ازاله و از بین بردن احتمالات نسبت به شمول حکم است. مثلا یک جماعتی رو در نظر بگیرید، حالا در مثالهای بیانهای قدیم که مطرح میگردن، یک قومی که در نظر بگیرید شما چندین هزار نفر افراد این قوم بودند. شخص میگه جا انل قوم، جا انل قومو. خب قوم اسم جمع است و هر لفظی که داله بر جمع باشه ظهور در چی داره؟ ظهور در همه افراد خودش داره دیگه، درسته؟ جا انل قومو، لکن در این حال احتمالات خلاف ظاهر هم در کنارش میره. حالا این آقای خونه 70 متری داره میگه جا انل قومو، این احتمال به ذهن میزنه که مثلا رؤسای قوم آمده اند. به این اعتبار که رؤسای قوم آمدن، این تعبیر به چی کرده؟ جا ان القومو به این اعتبار تعبیر کرده است. یا مثلا تعدادی آمده است، بعض قوم آمدن، چون بعض قوم آمده اند تعبیر به چی کرده است؟ بله، جا ان القوم کرده. ما همین اطلاقات رو در زبان عرب داریم، اطلاق البعض و ارادت الکل، اطلاق الاصل و ارادت الفرد. رئیس رو محضر شما عرض بکنم که آمده است در نظر بگیریم، اما مجموعه رو بیان بکنیم. تعدادی آمده باشن در نظر بگیریم، اما مجموعه رو بیان بکنیم. خب برای اینکه این احتمالات از بین بره، این احتمالات نسبت به ذات قوم است یا شمول حکم نسبت به افراد حکم، افراد قوم. اینجا بحث شمول دیگه، ما نسبت به ذات قوم که این قوم است یا قوم دیگری است که شک و شبهه ای نداریم. بحث در اینه که آیا همه افراد قوم مراد است یا نه بعض افراد قوم مرادن. در اینجا اگر باز تأکیدی ما صورت بدیم، طبیعتاً این احتمالات از بین میرود، احتمال واحد که همون احتمال ظاهر است باقی میمانه. میگیم مثلا جا ان القوم كلهم، آمدند افراد قوم همه این افراد. خب این هم از این مورد دوم در مطلب اول. با توجه به این مقدمه‌ای که عرض کردیم، هم برای دوستان روشن شد که تأکید مقام می‌خواهد. یعنی اینجوری نیست که ما هر جای بتوانیم لفظی را تأکید بکنیم به نوع اول و قسم اول یا مثلا به نوع قسم دوم. تأکید مقام خاص خودش رو میطلبه. تأکید در زمانی صورت میپذیرد که مقام، مقام چی باشه؟ وجود احتمالات یا نسبت به شکی که در ذات وجود داره یا نسبت به شکی که در شمول افراد متعلق حکم وجود داره. اگر این احتمالات وجود نداشته باشه طبیعتاً تأکید هم معنا نخواهد داشت، بلیغ و فصیح نخواهد بود. من یادم از همین نکته در یکی از اشکالاتی که آقایون در یکی از مباحثی که در مغنی مطرح اونجا مطرح میکنن اونجا استفاده میکنیم، که بعضا اونجا تعبیر میکنن به این که لفظی در یکی از آیات شریفه تأکید است، اونجا عرض میکنیم که اصلا مقام، مقام تأکید نیست، مقام، مقام تأکید نیست، ولذا فرض تأکید در اونجا نشاید. خب این اولا. ثانیا با این مقدمه، تعریفی که ایشون پیرامون تأکید مطرح میکنن کاملا برای عزیزان روشن میشه. ایشان در تعریف تأکید میفرماین که هو تابع اون، من دیگه به جنس و فصل این تعریف رو خیلی بعضا ورود پیدا نمیکنم چون روشنه. خب تابع جنس است، همه توابع رو روشن میکنه، بعدش هم فصلی است که هم غیر از تأکید رو خارج میکنه. یفید و تقریرم مطبوعهی او شمول الحکم لافراده. این کهشون میگه تقریر مطبوع، تقریر به معنای تصویت دیگه، تقریر مطبوع یعنی چه؟ بله؟ یعنی رفع احتمال میکند، ازاله احتمال میکند از ذات. شمول حکم برای افراد مطبوع، خب اینم روشنه دیگه، ازاله احتمالات نسبت به چی میکنه؟ شمول حکم میکنه. در حقیقت شمول حکم که ما میگیم تعبیر دقیق‌ترش چیه؟ شمول افراد نسبت به متعلق حکم. شمول افراد نسبت به متعلق حکم، یا در اینجا تعبیر بکنید موضوع حکم. خب این از مطلب دوم. مطلب سوم اقسام تأکید. تأکید در تقسیم اولیه یا تأکید لفظی و یا تأکید معنوی. تأکید یا تأکید لفظی است یا تأکید معنوی است. تأکید لفظی در مقابل تأکید معنوی که اینجا مطرح میشه، تعریفش چیه؟ بله اینو با اون دو قسمی که اول گفتیم دوستان خط احیانا نکنن. تأکید لفظی تأکیدی است که لفظ، تکرار لفظ باعث چی میشه؟ باعث تأکید میشن. البته لفظ که میگیم گاهی خود لفظ مرادمونه، گاهی معنای لفظ مرادمونه، چون که تعبیر به لفظ میکنن این مراد است که حالا من توضیح میدم. پس تأکید لفظی مراد جایی است که تأکید به وسیله تکرار لفظ حاصل میشود. یک لفظی رو ما دو بار سه بار تکرار میکنیم، حالا این تکرار لفظ یا تکرار عین لفظ است، خود لفظ است، یا تکرار معنای لفظ است، لفظ معادل میاریم. امور متعددی هم ممکنه تأکید بشن، گاهی اسم تنها، گاهی فعل تنها، گاهی حرف تنها، گاهی جمله، جمله هم اسمیه فعلیه، یا گاهی مخلوطی از اینها، مثلا اسم و حرفی باشه که مجموعا جمله هم نشن، یا دو اسم به همراه هم میتونن تأکید بشن. تأکید معنوی هم که گفتیم تکرار معنای لفظ است، باز این میتونه در فعل باشه، میتواند در اسم باشه، میتواند در حرف باشه. مثال بزنم برای دوستان، مثلا تکرار خود لفظ در اسم. آی بو غیری مثال بزنید. جا از زیدون زیدون، یا همین مثالی که الان زدیم فعلا به مقام تأکید هم کاری نداریم دیگه، ما فقط میخواییم مثال بزنیم. جا ان الخلیفتو، بله الخلیفتو، جا الخلیفتو الخلیفه، این تکرار خود اسمه. فعل آی صدیق، جا جا زیدون، جا جا خود فعل رو تکرار میکنید، جا جا زیدون. حرف دیگه چی میسان بزنم؟ یه نفر دوستان های فکور، شما چی فرمودید اون آقا؟ این حرف یا جمله است؟
ان زیدن
ان زیدن قائم، قائم ان زیدن ان زیدن قائم، چرا زید رو بودید؟ خواهد تو هدایه اونجا عرض کردم درسته؟ اینجا برای حرف به نعم مثال بزنید، به نعم مثال بزنید، چون یه نکته‌ای در اینجا وجود داره من دیگه وارد نشم توضیح ندم. در غیر از حروف جواب مثل نعم، شرطه که اگر حرف بخواهد تأکید بشود مدخولش داخل بشه، البته این درش اختلافه. دقت میکنید که در الفیه جناب ابن مالک اونجا مطرح کرده، انشاءالله خواهید دید. لذا ما به حرف جواب مثال میزنیم که اجماعا صحیح، یعنی اجماعا خود حرف تنها میتواند تأکید بشود. در جواب اجاز زیدان چی بگیم؟ بله بگیم نعم نعم، تکرار کنیم، یا بگیم لا لا، بگیم اجل اجل. حروف جوابیه رو محضر شما عرض بکنم که تکرار بکنیم. جمله شما بفرمایید. آفرین. کان زیدان قائما، کان زیدان قائما، جا الخلیفه، جا الخلیفه، این هم جمله است، حالا اسمیه باشه فعلیه باشد فرقی نمی کن. تکرار معنای لفظ فعل. آیا هادی زاده، حالا من اونایی که اسمشون بیشتر مسلطم اینجور موقع بیشتر گرفتار میشن، آیا هادی زاده بفرمایید. دو لفظی که فعل باشن معنای مرادف داشته باشن، تو هدایه به نظرم مثال زدم، کمک کنم دوستان بهشون. آفرین. جلس قعد زیدون، جلس قعد زیدون، جلوس و قعود به یک معناست دیگه. جلس قعد زیدون، محضر شما عرض بکنم که در اسم و حرفش هم باز به همین صورت عزیزان میتوانن مثال بزنن. تو اسم میتونید مثال بزنید؟ کنتو؟ قمت انا و زیدون، درسته؟ قمت انا و زیدون، ضمیر تو ضمائر راحت میتونیم مثال بزنیم. لفظ یکی نیست اما معنا یکیه دیگه. قمت انا، انا که میگیم تأکید است، تو قواعدی که چند بار تکرار کردیم میگفتیم تأکید به منفصل، تأکید لفظیه دیگه، درسته؟ تأکید محضر شما عرض بکنم که لفظی است. خب پس تأکید یا تأکید لفظی است یا تأکید معنوی است. تأکید معنوی تأکید به واسطه الفاظ مخصوصه رو میگن، نه با تکرار لفظ مطبوع. لفظ مطبوع که حالا اعم از معناش هم مراده، نه، الفاظ مخصوصی ما به کار ببریم برای اینکه دلالت بر چی بکنه؟ دلالت بر تأکید بکند که این الفاظ یا الفاظ اصلی هستند، الفاظ بالاصاله که تا هفت لفظ آقایین شمردن، یا محضر شما عرض بکنم ملحقند، عنوان ملحقات محسوب میشن، که اینها رو انشاءالله باید یک به یک محضر عزیزان عرض بکنیم. خب این هم از این مطلب. مطلب بعدی، الفاظ اصلی تأکید معنوی. الفاظ اصلی تأکید معنوی، الفاظ اصلی تأکید معنوی رو شما اگر بخواید دقت بکنید، اینها بر سه دسته به یک اعتبار تقسیم میشن. یک، اون الفاظ اصلی خودشون سه دستند. یک، الفاظی که برای ازاله یعنی رفع دیگه، از بین بردن، احتمالات از ذات به کار می روند. اول بحث گفتیم گاهی تأکید ازاله احتمال از ذات می کنه، گاهی از شمول می کنه. اینا فقط برای چی به کار می رن؟ ازاله احتمال از ذات، یعنی در حقیقت مفید تقریر مطبوعن. چون گفتم دیگه یفید و تقریر مطبوعه، اون قسم اول. دو لفظ، تثبیت. تقریر یعنی تثبیت، تثبیت میکنن مطبوع خودشونو، میگن همین مطبوع مراده، همین خلیفه که گفتی خلیفه مراد است، غیر خلیفه مراد نیست. دو لفظنده، عین و نفس. عین و نفس، چند نکته پیرامون این عین و نفس عرض بکنم. یک، این دو لفظ عین و نفس هم مفرد رو تأکید میکنن، هم مثنا را تأکید میکنن، و هم جمع را. میگه جا از زیدان نفسه، جا از زیدانه انفسهما، جا از زیدونه انفسهم مفرد مثنا جمع هر سه رو تأکید میکنن. خود نکته دوم، خود لفظ عین و نفس با مطبوع مطابقت میکنه، در مفرد یا جمع بودن، اما در مثنا با او معامله چی میشه؟ معامله جمع میشه. بذار اگر دقت میکردید، من مثال که زدم گفتم جا از زیدون نفسه، یا بگید عینه، جا از زیدون هم گفتیم انفسهم، انفس آوردیم، جمع نفس انفس است، اما جا از زیدان چی گفتیم؟ باز گفتیم انفسهم، بازم جمع آوردیم، نگفتیم نفساهما، مثناش نکردیم، باش معامله چی میشه؟ جمع میشه. البته این بحث داره، بعضی نفساهما رو قبول دارن، در مصنم حالات وجود داره که در سیوتی مفصلترش رو میخونید. اون چی کهشون در اینجا مطرح میکنن که درستم هست اما کامل ممکنه نباشد، درست است اون چیزیست که عرض کردیم. نکته سوم، جمع عین و نفس جمع قله است بر وزن افعل. یه وقت بر وزن فعول دوستان جمع نبندن، بگن جا از زیدون بله نفوسهم، این غلطه. چهارم، واجب است، واجب است اضافه عین و نفس به ضمیری که در تمام حالات با مطبوع مطابقت بکنه. جا از زیدون نفسه، جا هندون، جا از هندون نفسها، جا از زیدانه انفسهما. ببینید انفس باید بیاری تو مثنا، ضمیر هم باید چی بشه؟ باز مثنا بشه. انفسهما جا از زیدونه بله انفسهم، جا از الهندات انفسهن، ضمیر باید مطابقت بکنه با ما قبل خودش. این هم از این نکته. فقط یه تذکری هم عرض کنم خدمتون، قبلا داشتید توی معرفه یادتون میاد تو معرفه میگفت انوز ال شیئن بعینه فمعرفتون، اونجا من عرض کردم این با چه باییه؟ با زائده است، یعنی بوده وز ال شیئن عینهی، عین و نفس جائز است مجرور به حرف جر با زائده بشن، با زائده بر سرشون بیاد که یکی از حالات استعمالی است. خب کاری نداریم بیش از این. این از اسم اول. کجا هستیم؟ بله صمدیه میخونیم دیگه، درسته؟ کجای صمدیه رو؟ باب تأکید، تأکید معنوی که الفاظ مخصوصه داره. تأکید معنوی این الفاظ یا اصلی هن یا ملحق هن فرعی، تو ملحقاتیم، تو اصلیاتیم. اصلی ها رو گفتیم سه دسته هن، دسته اول رو مطرح کردیم، دسته دوم الفاظی که برای ازاله احتمالات از مثنا به کار می روند. برای ازاله احتمالات از مثنا، که اینم نوعی شموله دیگه، ازاله احتمالات از مثنا. اینا دو تا لفظن، کلا و کلتا، کلا و کلتا. باز به چند نکته عزیزان توجه می‌فرمایم. نکته اول، کلا برای مثنای مذکر و کلتا برای مثنای مؤنث استعمال می‌شود. دو، کلا و کلتا اضافه به ضمیری می شوند که با مطبوع مطابقت می کنه. که همون ضمیر مثناست دیگه، چون مطبوعش مثناست. این چلا و چلتا در اعراب ملحق به مثنا هستند. یادتون میاد در حدیقه اول یکی از ملحقات مثنایی که در اونجایشون مطرح کرد چی بود؟ کلا و کلتا بود. کدام کلا و کلتا در اعراب ملحق به مثنا هستند؟ بله؟ کلا و کلتایی که نقش تأکید بپذیرن، ولی کلا و کلتا ممکنه فاعل باشن، ممکنه مبتدا باشن، اضافه در اون موارد اضافه به اسم ظاهر میشن. مثلا میگه جاءت کلر رجلین، کلر رجلین، اونجا اعرابش تقدیریه مثل مقصوره، در حالت رفعی جری نسبی مثل موسی و عیسی جایی که الف مقصور دارد اعراب تقدیریست. اما اگر کلا و کلتا در حالت تأکید به عنوان نقش تأکید واقع شدن، در این صورت اعرابشون اعراب مثناست. میگه جا الرجلانه، بله، کلاهما مررت بالرجلینه، بله، کلیهما رأیت الرجلینه کلیهما، اعرابشون مثل مثناست. محضر شما عرض بکنم که اینم این نکته، کلا و کلتا هم عرض کردم همون اول بحث اشاره کردم برای شمول حکم به کار می روند. سومین دسته از الفاظ اصلی تأکید معنوی، الفاظی که برای ازاله احتمالات از شمول حکم به کار می روند که طبیعتاً خب در معنای جمعی است دیگه. یک، نکته اول، الفاظش هم عبارتن از کل، جمیع و عامه. کل، جمیع و عامه. نکته اول، این الفاظ فقط مطبوع مفرد و جمع رو تأکید میکنن، مطبوع مثنا رو تأکید بله نمی کنن، چون در مثنا چی استعمال میشه؟ کلا و کلتا. دو، واجب است اضافه به ضمیری میشن که با مطبوع مطابقت بکنه. اینا حفظیه، دوستان سریع تر یادداشت میکنن. واجب است اضافه به ضمیری بشوند که با مطبوع مطابقت میکنن. امروز پنج شنبه است؟ کلاس در خلوت شده برای اینه، بله؟
چون شنبه هم تازه بیده
هفت هشت نفره نیستن. خب شنبه هم تعطیله، بله؟ رائحه یه تعطیلی همین ساعته؟ درست، بله، دیدم زده بودم پایه علویه بلبانی. خب نکته سوم، خوب دقت کنید نکته سوم رو، مطبوع باید دارای افراد. ساعت درسته؟
نه
گفتم. مطبوع باید دارای افراد یا اجزایی باشد که قابل انفکاک باشند. حالا من توضیح میدم این رو. ببینید، اجزا بر دو قسمند. اینجا یادداشت میکنم باید افراد داشته باشه مطبوع یا اجزا. اجزا بر دو قسمند، یا جزء جزء حقیقی است یا جزء حکمی است. جزء حقیقی چه جزئی است؟ بله، من تعبیر ایشون رو میخوام مطرح کنم، چون ایشون فقط گفته اجزا. باید اجزا رو محضر شما عرض بکنم که به گونه ای تعبیر بکنیم. حالا من از خارج اجزا رو در مقابل افراد قرار دادم، اما تعبیری که ایشون دارن به گونه ایست، لذا این تکه رو بخوایم در مقام توضیح عبارتشون مطرح کنیم، اینو باید پاک کنیم. چون این تعبیر به اجزا داره، تعبیر به افراد نداره. ما اجزا رو باید به گونه‌ای برای شما تقسیم کنیم که شامل افراد هم بشه. ببین اجزا یا اجزا حقیقی است. اجزا حقیقی اون مجموعه ای رو میگن که دارای افرادی باشه. مثل چی؟ مثل قوم. پس این اجزا حقیقی در حقیقت همون افرادن. اجزا حکمی یک فرد است، اما این یک فرد بفرمایید دارای چیه؟ دارای اجزا و ابعادی است. خود این باز بر دو قسمه. خود این بر دو قسمه. یا اجزایی که این فرد دارد حقیقتاً قابل انفکاکند، یعنی انفکاک حقیقی درشون وجود داره. مثل چی؟ بله؟ مثلا مثل طلا. مثل طلا شما مثلا میگید اشتریتو مثلا این تکه طلا را کلهو، همه شو خریده، مثلا این 10 گرمه. خب میتونید تکه تکهش کنید، هر کنون بشه چی؟ 1 گرم. در اون ارزشی که داره نسبت به حکم اشتراق، خوب دقت کنید، این حکم خیلی مهمه اینجا، نسبت به اون حکم اشتراق که خریدن باشه، این تکه طلا دارای اجزاء حقیقی است. یعنی شما وقتی اینو خریدید که 10 گرمه، معناش اینه که گرم اولش رو خریدید، کاملا قابل انفکاک، میتونید جداش بکنید. گرم دومش رو خریدید، گرم سومش هم بفرمایید خریدید، اینا جدا جدا نسبت به حکم اشتراق قابل چه هستن؟ قابل فرضن. اما گاهی نه، حقیقتا قابل انفکاک نیستن، اعتبارا قابل انفکاکن. اعتبارا قابل انفکاکن. مثلا خب از جمله چیزهایی که در قدیم خرید و فروش می‌شده چی بوده؟ عبد. خب الانم به یک بیانی میتونیم پیادش کنیم، حالا خود شخص خرید و فروش نمیشه، اما مثلا کارگری است کار میکنه دیگه، میگید اشتریت العبد بله کله، اشتریت العبد کله، من خریدم عبد را، همه عبد را، اشتریتو مثلا، یا حالا تو امروزه نمیگن اشتریتو چون صدق نمی کنه، مثلا بگید استعجرتو، اجاره کردم، الخادمه کل هم، من همه خادم رو اجاره کردم. اینکه میگید همه خادم رو یعنی چه؟ یعنی مثلا سرشو دستشو پاشو اجزایش اینه؟ اجزا که این نیست، اینا اجزا حقیقی هست، اجزا این مراد نیست، مراد از اجزا چیه؟ عبد نسبت به حکم اشتراق ابعاد و اجزایی که داره چیه؟ به اعتباراتی قابل تبعضه. مثلا اجزا نسبت به زمان، خب این هم صبح کار میکنه هم بعد از ظهر، درسته؟ هم صبح میتونه کار کنه هم بعد از ظهر، من هم صبحشو خریدم هم بله بعد از ظهرشو خریدم، این یک اعتبار در تبعیض و جزئه. این آقای عبد هم کار فکری داره هم کار بدنی داره، من هم کار بدنیشو خریدم هم کار بفرمایید فکریشو خریدم. بالاخره به اعتبارات مختلف که حالا اعتبارات متعددی ممکنه مثلا مطرح باشد، من او رو خریدم. لذا اگر شما خواستید لفظی را به کار ببرید در مقام تأکید که در مقام شمول حکم، یعنی شمول افراد نسبت به حکم متعلق به حکم به کار می رود، خب باید مطبوعتون چی باشه؟ دارای اجزاء حقیقی باشد، یعنی افراد، یا اگر اجزاء حقیقی نداره باید چی داشته باشه؟ اجزاء حکمی داشته باشه، که حالا اجزاء حکمی هم یا حقیقتا قابل انفکاکن یا باز اعتبارا قابل انفکاکن. البته اجزاء حقیقی رو ما اسمش می زنیم افراد، حالا مثال مشهور اینه، راحت هم فهمیده میشه، چون ایشون نداشتن ما اینجوری عرض کردیم. پس بعد یا داره افراد باشه یا داره اجزاء باشه. اجزا هم اجزاء حقیقی است، اجزاء اعتباری است. چرا باید دارای افراد یا اجزا باشه؟ چون شمول معنا پیدا بکنه، چون شمول معنا پیدا بکنه دیگه، درسته؟ والا شمول معنا نداره. خب این هم از این مورد چندم، مورد سوم که برای الفاظ اصلی مطرح کردیم. اما ملحقات، الفاظ تأکید معنوی گفتیم یا اصلیست یا ملحق. این ملحقات هم ملحق به کل هستند، چون یکی از الفاظ تأکید معنوی چی بود؟ کل بود، ملحق به کلن. چرا بهشون میگن ملحق به کل؟ بله؟ آفرین. نظر بعضی اینه، میگن استعمال کثیر و فصیح اینه که این الفاظ فقط کجا استعمال میشن؟ بعد از کل. این اگه خواستی تأکید کنی باید اول به کل تأکید کنی، بعد این الفاظ را بیاوری و به وسیله این الفاظ تأکید را صورت بدی. جمهور میگن آمدن کل واجب قیاسن، بعدش باید این الفاظ بیان. لذا اگر یه جایی هم دیدیم استعمال شده ولو در قرآن لغویان نهام بله اجمعین، ولو در قرآن هم استعمال شده باشه خلاف قیاسه، خلاف قیاس. ادهی مثل عوهیان میگن نه، میگن اینا بدون کل هم جایز استعمال بشه به خاطر اینکه در کلام فصیح مثل قرآن آمده است. خب این ملحقات که ملحقات به کل هستن چه الفاظی هستن؟ نکته اول عرض کردم چرا اینها میگن ملحقات به کل، توضیح دادم. نکته دوم چه الفاظی هستن؟ بله اجمع و اخواتش. اخوات اجمع چیان؟ اینا رو تو هدایه شنیدید درسته؟ بنویسم یعنی میخواد اکتع، ابسع و ابتع. اینم نکته دوم، اکتع به همین ترتیب بنویسید، اکتع، ابسع و ابتع. نکته دیگر، اخوات اجمع بدون اجمع استعمال نمیشن. باز اینا هم انگار ملحق به چی هم؟ اجمع هم، باید بعد از اجمع استعمال بشن. حتی این نظر نظر جمهوره، مثل بعضی مثل ابن کیسان نظر جمهور بصریه و عمده آقایان کوفیین، بلکه بعضی نسبت به همه کوفیین دادن، گفتن اینا میتونن بدون اجمع هم استعمال بشن. خب پس علل مشهور، این نکته رو میتونید اضافه کنید، علل مشهور که مثل مرحوم محقق رضی هم تصریح کرده ام، ترتیب در ذکر این الفاظ چی شد؟ اول کل، بعد اجمع، بعد اکتع، بعد ابسع و بعد ابتع. باید به همین ترتیب ذکر بشه. البته میتونیم از آخر هر چی دلمون خواست نیاریم، مثلا ابتع رو نیاریم، اما اگر ابسع رو نیاوردیم بفرمایید ابتع را نباید بیاریم. یعنی ابتع بعد از ابسع میاد، اگر ابسع اومد ابتع میتونه بیاد، اما ابسع نیومد ابتع، اگر اکتع اومد دوتای بعدش هم میتونه بیاد ابسع و ابتع، اما اگر نیومد اون ستا هم نمیتونه بیاد. اجمع اومد اون ستا هم میتونه بیاد، اجمع نیومد اون ستا هم، کل اومد اون چهارتا میتونه بیاد، کل نیومد اون چهارتا نمیتونه. از آخر میتونیم یک به یک حذف کنیم هر چی داره میخواست. بگیم مثلا محضر شما عرض کنم که اجمع کل رو بگیم، مثلا حالا در چگونگی استعمالش من باید محضر شما عرض کنم مثال بزنم تو مفرد و مثنی و جمع، این حالا عرض میکنیم، مثلا بگیم کل، حالا اضافه میکنیم به ضمیر مثلا مفرد کله، بعد چی بگیم؟ اجمع، میتونیم همجا ثبت کنیم، یا کل رو بگیم دیگه چی نگیم، بعدش میتونیم اجمع رو بیاریم، بعد از اجمع میتونیم محضر شما عرض کنم که اکتع رو بیاریم باز هیچی نگیم، یا میتونیم ابسع رو بیاریم باز هیچی نگیم، یا ابتع رو هم آخرش اضافه کنیم. از آخر میتونیم حذف کنیم، اما از وسط از اول نمیتوانیم. طبق نظر مشهور، من اختلاف نظرها رو بعضن عرض کردم، نمیتوانیم حذف کنیم. خیلی کامل تر از عبارت من محضر دوستان توضیح دادم. نکته دیگر، اجمع و اخوات. سنواتش بنابر نظر صحیح و فصیح مسنا بسته نمیشن. اطلاعی که مسنا ندارن ها، تو لغت میتونیم مسناش کنیم، یعنی در مقام تأکید مسناشون استعمال، اجمعان استعمال نمیشه. یا مثلا در مؤنث جمعاوین، جمعاوین استعمال نمیشه، فقط مفرد و جمع. چون عرض کردیم کلا و کلتا ما رو از مثنا چه کار میکنه؟ بی نیاز میکنه. حالا مثال بزنیم. ببینید مفرد مذکر، مفرد مذکر اینا دقت کنید، ما موارد دیگر رو گفتیم اضافه به ضمیر میشن، تا کل ما این حرف رو زدیم تو الفاظ اصلی. اما الفاظی که ملحقن یعنی اجمع و اخواتش، اینا اضافه به ضمیر نمیشن، اینا خود صیغه شون نشانگر چگونگی مطبوعه. اگر مطبوع مفرد مذکر بود اینا چی میان؟ مفرد مذکر میان در وزن افعل، اجمع، اکتع، ابسع و همین دیگه، ابتع، ابتع رو گفتم یا نگفتم؟ اجمع، اکتع، ابسع و ابتع. اگر مفرد مؤنث باشن، بخواید هر کدوم من یه مثال بزنم همینجا، بله؟ اشتریتل عبد کله اجمع اکتع ابسع ابتع، تأکید میکنی. حالا اگر اینقدر تأکید نیاز داشته باشی دیگه، مقام تأکید باید وجود داشته باشه. مفرد مؤنث اینها چیه؟ اینا افعال چیه؟ بله؟ افعال فعلا، خب افعال وصفی هن، اما افعال فعلا یا افعال، بله؟ افعال وصفی که میگن دوستان ظاهرا در مقابل افعال تفضیل مرادشونه، نه مطلق صفت. اگر این باشه درسته. افعال فعلا هن دیگه، درسته؟ مؤنثشون احمر حمرا، خوندی تو صرف دیگه، درسته؟ خب مفرد مؤنثشون میشه جمعا، کتعا، بسعا، بتعا. اشتریت الجاریت کلها جمعا، کتعا، بسعا و بتعا. این واو نیارید ها، بتعا. خب مثنا رو گفتیم نداره، جمع مذکر در حالت رفعی، بله؟ اجمعون، اجمعون، اکتعون، ابسعون، ابتعون. جاء القوم كلهم اجمعون، اکتعون، ابسعون، ابتعون. نسبی و جری، اجمعین، اکتعین، ابسعین و ابتعین. نه خود دوستان میتونن بسازن دیگه، درسته؟ مثال بزنید در نسبی و جری. رأیت القوم، رأیت القوم كلهم اجمعین، اکتعین، ابسعین، ابتعین. یا مررت بالقوم كلهم اجمعین، اکتعین، ابسعین و ابتعین. این واوایی که من میارم واوی قفلت میکنم ننویسن دوستان ها، و ابتعین نداره، چون آخرش یه دفعه به زبان من میاد، واو نداره. جمع مؤنث جمع دیگه دوستان، صرف خوندن کمک کنن ما رو. جمع، کتع، بسع و بتع. خوندید نخوندید تو صرف ساده؟ بله؟ بله؟ خوندید؟ حتما خوندید؟ بعید نرسیده باشید نرسیدن دوستان؟ خب جمع مؤنث جاءت النساء كلهن جمع کتع بسع بتع، یعنی اینا غیر منصرف هم هستن، جمع و کتع و بسع و بتع. اینا رو اصطلاحا میگن اینا خودشون تابع برای کل محسوب میشن. حالا بیانهایی داره که ما خیلی بهش کاری نداریم. عزیزان من عنایت بفرمایان، این مسئلتان من هنوز نگفتم خارج شو، اشکال نداره اینو بخوانیم. مسئلتان هم اگر دوستان حوصله به خرج بدن که بخوانیم بعد دوستانی استراحتی داشته باشن خیلی خوبه. الثالث و التأکید و هو تابعون یفید و تقریر مطبوعه، تابعی که فایدش چیه؟ تثبیت مطبوع، که گفتیم ازاله احتمال از چی میکنه؟ ذات. او شمول الحکم لافراده، یا افاده میدهد شمول حکم برای افراد بله مطبوع را. و هما اما لفظیون، تأکید یا لفظیست، لفظی چیه؟ و هما لفظ مکرر، لفظ تکرار بشه. خوب دقت کنید، اینکه ایشون میگه لفظ تکرار بشود یعنی یا خود لفظ یا معنای لفظ، این مسلم اختلاف هم درش نیست، یا خود لفظ یا معنای. اینکه میگه لفظ مکرر در مقابل تأکید، این لفظ مخصوصی نداریم، تکرار لفظ باعث میشه، حالا یا خود لفظ میاریم یا این لفظ معادل میاریم. و معنویون که من توضیح دادم لفظ این لفظ باشه، معناش باشه، حالا اسم باشد، فعل باشد، حرف باشد، مرکب از اینا باشه، جمله اسمیه، فعلیه، فعل، اسم، حرف. خب و معنویون، معنوی تأکید به الفاظ مخصوص است، تأکید به الفاظ خاص رو بهش میگن تأکید معنوی. و الفاظه، الفاظ تأکید معنوی چیه؟ الفاظ معنوی النفس والعین، نکات زیادی من عرض کردم بعضنشون گفتن، یکی از نکاتش مثلا اینه و یطابقان المؤکد، یطابقان المؤکد، نفس و عین مطابقت میکنن با چی؟ بله با مؤکد. تو طابقانه داری یا یطابقانه؟ هیچی تو طابقانه نداره؟ بله چون نفس و عین مؤنث مجازی هن. اگر ضمیر به مؤنث عود کنه، که از موارد وجوب تأنیث این بود دیگه، چه مجازی چه حقیقی، میگفتیم وجوب تأنیث وجوب داره. البته اونجا فرق نمی کنه، فرق نمی کنه این فاصله که شده اعتبار لفظ چیه برادر؟ اون صرف ساده من گفتم قبلا به دوستان همین کلاس، دقت کنید این تعبیر رو من کردم که فراموش نکنین ها، دقت کنید. من به نظرم 10-12 سال باشه صرف نگفتم، ولی اونجا چی داره؟ سه مورد رو میگه یجوز فیها التذکیر و التعنیث. الاول عامت الالفاظ اذا قصدت، بله الفاظ ها معمولا توی این قضیه ما نؤمنو به بعض و نکفرو به بعضیم، دوستان معمولا اینجوری هن، عامتون الفاظشون یادشون میمونه، اذا قصدت الفاظها فراموششون میشه. بعد گفت عامتون الفاظ اذا قصدت الفاظها یجوز فیها التذکیر و التعنیس، التذکیر به اعتبار لفظ و التعنیس به اعتبار کلمه، اون زمانی که لفظ اراده بشه، یعنی لفظ دیگه معنا برده، مثلا به چیزه من مثلا حرف و جر، درسته؟ یا حالا زمیر بخوایم برگردونیم، من معناه الابتدا، میتونیم بگیم معناها الابتدا، این منی که من اینجا مثال زدم معنای من مراد نیست، یعنی من جاره مراد از مبتدا واقع شده، لفظش مراده، دقت میکنید؟ مثلا شما میگید زیدون، زیدون مثلا میگید زیدون کلمتون، اینجا این زیدونی که استعمال کردی چی اراده کردید ازش؟ ضربه فعلون، اینجا چی اراده کردید؟ لفظش رو، زمانی که لفظ اراده بشه، ولی شما دیگه باب تذکر و تأنیث رو باید ببندید و همه الفاظ به اعتبار لفظ بگید، مذکر به اعتبار بله؟ این اشتباه رو خیلی هم میکنن همون حسب بعضی از دوست، بله؟ و الفاظه النفس و العین و یطابقان المؤکده فی غیر تسنیه، نفس و عین حق با دوستمونه، بله حق با دوستمونه، یعنی حالا خوبیش همین بود که من اینو توضیح دادم در این حد، ولی حق با ایشونه که اینجا محضر شما عرض کنم لفظ مراده و معنای نفس و این مراد نیست، این حرف کاملا حرف درستی است. عنایت کنن عزیزان، علی ای حال اون قاعده‌ای که در اونجا مطرح شده، اون قاعده رو دوستان عمومیت ندن. ما به کثرت دیدیم که در اونجا عمومیت داده میشه، ولی در اینجا درسته، این حل حل درستی است که ما بگیم به اعتبار لفظ مذکر اومده، چون لفظ اینها در اینجا اراده شده. خب احسنت. و یطابقان المؤکد فی غیر التثنیه، مطابقت میکنن مؤکد را در غیر تثنیه. من هم ایرادی تعجب کردم کنارش ننوشتم، ولی توضیح این کار باید یادداشت کنیم. صلوات بفرستن دوستان.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و هما فیها کل جمع. هما یعنی این نفس و عین، فیها، فیها یعنی چی؟ در تثنیه. کل جمع یعنی در تثنیه معامله جمع باشون میشه، چون خودشون، ما از خارج گفتیم، محضر شما عرض بکنم که ایشون هم مطرح کردن، یعنی اون چی که از خارج گفتیم بود در عبارت دیگه، یه طبقان مؤکد. خود نفس و عین باید با مؤکد در غیر تثنیه مطابقت میکنن، اما در تثنیه حکم چی داره؟ حکم جمع دارن، یعنی مثنا که باشه نفس و این جمع بسته میشن. جا از زیدان انفسون تقولو، مثال میزنه، جا انی زیدان نفسو، آمد پیش من زید، خود زید. ببینید الان زید که مطبوع شماست مفرده، مفرده است، نفس چی اومده؟ نفس مفرد اومده. و زیدانه انفسو هما، زیدان که مثنا است، انفس چی اومده؟ جمع اومده. هما فیها کن جمع. و زیدون انفس هم، از زیدون انفس هم، اینجا هم که جمع است و باید جمع بیاد. حتی این بس سه شاخه داره، یعنی حالات مختلف داره. تو مثنا بعضی نفس ها هما قبول دارن، محضر شما عرض کنم بعضی انفس ها هما رو توضیحاتی در موردش دارن اگر بخواد انفس بیاد، که در سویوتی اونجور که تو ذهنم هست منعکس شده مباحثش. و کلا و کلتا للمثنا، کلا و کلتا برای مثناست که برای از الفاظ شمول حکمن، و کلون و جمیعون و عامتون لغیرهی، لغیرهی یعنی لغیره مثنا. آفرین، چون قبلش مثنا گفت ضمیر مذکر رو برد، این برای مفرد و جمع به کار میره، اینا در مثنا به کار نمیرن، چون برای مثنا کلا و کلتا رو داشتیم. خب اینها برای غیر مثنا یعنی مفرد و جمع به کار میرن، از چه مطبوعاتی؟ مطبوعشون باید چی باشه؟ من، این من بیان این غیر رو میکنه، برای غیر مثنا، این مطبوع شما یا باید مفرد باشه یا جمع باشه، مثنا نباشه. خب این مطبوع چه خصوصیتی باید داشته باشه؟ من ذی اجزاء، باید صاحب اجزاء باشه. ببین افراد، اسمی از افراد آورد یا نیاورد؟ نیاورد. پس این اجزاء باید اعم از افراد ترجمه بشه. اجزاء یا اجزاء حقیقی است که افراد رو شامل میشه، یا اجزاء حکمی است که فرد است، یک فرد اما داره اجزاء، اجزاء حقیقتا قابل انفکاکن یا اعتبارن. لذا ایشون میگه اجزایی که یسه افتراقها، افتراق یعنی انفکاک، انفکاک این اجزاء صحیح هست ولو حکمن. اگر اجزاء اجزاء حقیقی باشه، این افراد داشته باشه، این اجزاء که در حقیقت همون افرادن قابل انفکاک هستن یا نیستن؟ خب ولی زید و بکر هم هر جدای دیگه روشن. اگر اجزاء حکمی باشن حقیقتا قابل انفکاک هستن یا نیستن؟ بله. من دیگه مثلا 10 کیلو برنج، خب 10 کیلو برنج مثلا اجزایی داره، به یک اعتبار اجزایی داره، یا مثلا طلای که ما مثال دادیم، اعتبارا هم که باز مثال دادیم که همون ولو حکمن است. این ولو حکمن که ایشون میگه مراد این اعتباری است. نحو اشتریت العبد کله، من خریدم عبد را، همه عبد را. این مثال برای چیه؟ زی اجزاء حکمی، چون موارد دیگه‌اش روشنه، فقط زی اجزاء حکمی شه مدار دقیق بود. ایشون برای زی اجزاء حکمی چیکار کرد؟ به تعبیر ما زی اجزاء اعتباری مثال زد. و تتصلو، تتصلو فاعلش هی مؤنث، به چی برمیگرده؟ بله یتصلو دارید؟ همه یتصلو دارن؟ حالا تتصلو که ما داریم که درست، به همه اونچه که ذکر شد، کل، جمیع، عامه، کلا و کلتا، همه اینها محضر شما عرض بکنم که اضافه به چی میشن؟ حتی اون نفس و عین اضافه بشی میشن تتصل به ضمیر مطابق للمؤکد، متصل میشن به یک ضمیری که مطابقت بکنه با مؤکد. همین اونجا که عرض کردیم این خصوصیت رو دارن. یتصل باشه بعد مثلا به ماذکر بزنید، به کل واحد مثلا منهم منهن نبزنید، منها بزنید، یک توجیه اینجوری باید بکنید، همون توجیهی که در اسم اشاره رایجه که اسم اشاره رو به ماذکر میزنن، تو قرآن هم داریم. بله؟
معنوی
بزنید. معنوی
قبل از نفس و عین بیگه
بر معنوی بیگه بر معنوی هست. خب معنوی تأکید معنوی محضر رو شما عرض کنم حرف خوبیه، اما مشکل داره. مشکلش چیه؟ مشکلش اینه تأکید معنوی که متصل نمیشه، الفاظ تأکید معنوی متصل میشه. تأکید معنوی یعنی چه متصل میشه؟
الفاظ
الفاظ بود همون بعد مفرد مؤنث بیاد. درسته؟ الفاظ چون جمعه دیگه بعد مفرد مؤنث بیاد. و قد یتبع کلون، گاهی خود کل براش تابع میاد. یتبع کلون یعنی کل مطبوع واقع میشه، کلی که خودش تأکید واقع شده خودش مطبوع واقع میشه به اجمع. این الفاظ چیه؟ ملحد. به اجمع و اخواته مطابقتن، به اجمع و اخواتش که اینا چیکار میکنن؟ مطابقت میکنن با اون مطبوع خودشون. گفتم مفرد مذکر، مفرد مؤنث، جمع مذکر، جمع مؤنث، حتی تو مثنا استعمال نمیشن. ایشون خیلی مختصر گفتن، من همه الفاظ رو عرض کردم، سیاقش رو توضیح دادم، مثالم زدیم. ندارید؟ حالا ما داریم دیگه. دارن دوستان؟ ندارن؟ هیچ کی نداره؟ مطابقتن آخرش هیچ کی نداره؟ هیچ کی نداره؟ ترجمه. حالا حکمش که هست، استاد بزرگوار اینجا هم ننوشتن که مثلا یه نسخه ایست، ظاهرن همه نسخ باید داشته باشه. خب مطابقتن حالا باشه بهتره، نباشن ما از خارج گفتیم دیگه. مطابقتن یعنی چه؟ یعنی اگر مطبوع شما مفرد مذکر بود این باید مطابقت کنه، اجمع بیاد، اکتع بیاد. اگر مفرد مؤنث بود چی بیاد؟ جمعاء بیاد، مطابقت کنه. کتعاء بیاد. جمع مذکر بود اجمعون و اکتعون بیاد. جمع مؤنث بود جمع و کتع بیاد، مطابقت باید بکنه دیگه. در مفرد در تذکیر و تأنیث مفرد و جمع، اما مثنا نداره که بخواد مطابقت کنه دیگه. مسئلتان بفر آخر آورده؟ بذارید من این نگاه بکنم. این صلواتی بفرستید. اکتع ابسع ابتع، این ترتیبی است که یادداشت کردیم، بعید نیست. حالا در نه همون ترتیبی که عرض کردیم درست. حالا اگر ما از نحو الوافی جلد 3 صفحه 518، خوشمونی جلد 3 صفحه 76 محضر شما عرض کنم که حالا ببینم اختلاف وجود داره یا صلوات بفرستن دوستان.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بعضی گفتن شازن استعمال شده است. حالا اونا رو بیارید ببینم. ایبی نداره. حالا بالاخره هدایه به عنوان یک مرجع ادبی بر ما اینا صمدیه میکنه، تابع هدایه که نیست دیگه. ما از منابع معتبر باید چی حرف بزنیم، درسته؟ نهایت میکنیم. حالا ممکنه مثلا هدایه، چون هدایه که میدونه اصلا مؤلفش هم معلوم نیست کیه، مؤلف هدایه میدونید مشخص. حالا بعضیا میگن یه خانومی هست، بعضیا اختلاف نظره، بالاخره خیلی مشخص نیست. ما الان داریم صمدیه میخونیم، ایشون تو صمدیه نگفته. اگر ما بخوایم تطبیق بدیم باید طبق منابع معتبر صحبت کنیم دیگه، درسته؟ حالا اون رو دیگه من باید ببینم. نهایتش اینه که نظر مثلا شازی باشه، اون نظری که شما دارید مطرح میکنید، این نظر شاز، این نظر قلیل منظورمه.
خدای مدرس که دیگه منابع
رو خدای مدرس چی گفته؟
باورقی
آخر. خب ایشون به اعتبار همون هدایه، مگه نمیگید هدایه اینجوری گفته؟ فقط حرفای مرحومای مدرس هم به عنوان منبع ادبی نیست که شما بگید حالا اگر ایشون گفتن به عنوان یک مرجع ادبی، ما به این حد نرسیدیم که به عنوان عرض کردم. منو نگاه کردم، خب شما فرمودید منابع ادبی اون چرا که عرض کردیم داره. این ترتیبی که من ذکر کردم اصلا نداره اونجا؟
نه، چون شما
حالا بازم نگاه کنید، مثلا این مقدار ممکنه که هم من اینجا اشتباه نوشته باشم هم اینجا از منابع، یعنی منابع طور دیگه من خیلی بعیده، این مقدار اشتباه خیلی بعید به نظر میاد. حالا نگاه کنید آدرسی که دادم نصب میکنید؟ نه همون است که عرض کردم. نه نه معربم من وقف میکردم، وقف میکردم. میدید مثلا میگید اشتریت العبد کله اجمع اکتع، فقط میکنید نه غیر منصرفن، غیر منصرفن و اعراب میپذیرن، یعنی من به خاطر وقف ساکن میکردم در آخرش. خب اعراض کنن عزیزان، روزی که زبانمون اونجوری عادت کرد، حتی دوستان حق دارن تو پای اول نباید آخر شما ساکن کن. مسئلتان، این مسئلتان رو من عرض کنم بلا اینکه یه مقدار زمان گذشته که این باب رو تمام کنیم، بعدش یه مقدار کمتر انشاءالله معطل بشیم. خسته که نیستن دوستان؟ بله؟ 5 شنبه است؟ بالاخره چند دقیقه ما کلاس دوم رو داریم، چون تعطیل هم هستن دوستان، گفتن بخونن که اگر الان میخواید استراحت کنید اشکالی نداره، ولی اگر بخونیم بدل رو مستقل شروع کنیم ذهن دوستان هم مسلط‌تر میشه. یه 5-6 دقیقه تحمل دارن دوستان؟ خب دقت کنید تمامه دیگه، انشاءالله که چیز دارن. در این مسئلتان دو مسئله ایشون مطرح میکنه، عنایت کنن عزیزان. ماشاءالله شما چون دانشگاه هم بودید اونجا درس ها 1.5 ساعت بوده دیگه، درسته؟ بعضن هم حتی 3 ساعت و 4 ساعت رو بوده.
انسانی نبود
درسته؟
درسته؟ درسته؟
درسته؟ اسمش بوده، رسمش مسماش نبوده. هفته یه بار یه درسه، اونو یه درس یه واحدی. شما سرمش 18 تا 20 واحد اگر می‌داشتید می‌شد هفته 20 باز می‌دید یکی ها. تقریبا
می‌رسید.
اینا بفرمان از سن. نه خب بالاخره دانشگاه اونایی که حالا علاقه داشته باشن بخونن انصافا اونجا هم مایه های خودشو داره. عنایت کنن عزیزان. در مسئله اولا ایشون یه قاعده مطرح می‌کنن. لا یؤکد النکره الا مع الفائده. لا یؤکد النکره الا مع الفائده. تأکید نکره جایز نیست. خیلی نکته مهمیه. نکره رو نمیتونیم تأکید کنیم. نگه در صورتی که گفتیم نکره مبتدا واقع نمیشه، اینجا هم همینه. مگر در جایی که فائده برش مترتب باشه. در حالت اولی انسان به ذهنش میزنه که تأکید نکره بی فائده است، لغوه. لیکن هر کجا فائده برش مترتب باشه، فائده یعنی چه؟ یعنی وقتی که شما علا بعد از اون نکره تأکید رو میارید، این تأکید یک معنای زائدی، یک معنای بیشتری به سامع منتقل بکنه. اینجوری نباشه که بود و نبود این تأکید هیچ اثر معنوی ایجاد نکنه، یه معنای رو اضافه کنه. اگر یه معنای رو اضافه کرد فائده داره، مفیده. همین مقدار. مثلا اگر شما بگید من رأیت رجلا نفسه، من یه مردی رو دیدم، خود اون مرد رو دیدم، خود اون مرد معلوم نیست کیه. که شما بگید حالا خودش بوده مثلا کسی دیگری بود، این فایده برش مترتب بله نیست. اما اگر گفتید اشتریت عبدا، من یه عبدی رو خریدم، کله، ببینید این کله فایده اضافه میکنه یا نمیکنه؟ چون ممکنه شما یک عبدی، ولی من عبدو نمیشناسم، بالاخره اون عبدی که خریدی ممکنه همشو خریده باشه، ممکنه بعضیش خریده باشه، احتمال متعدده. چون احتمال متعدده کله احتمال بعض رو چکار میکنه؟ از بین میبره. این فایده است. ولی من عبد را نمیشناسم، اما اثرش بفرمایید معنوی داره. اما اگر بگید رأیت رجلا نفسه، رأیت رجلا عینه، خب این من دیدم مردی رو، چه احتمالاتی وجود داره در اینجا؟ ولی مثلا خودشو دیدم، خودشو ندیدم، بچه‌شو دیدم. خودش که معلوم نیست که نسبت به حکم رؤیت اینجا اثری افاده نمی کنه. رأیت رجلن؟ ببینید وقتی که خود اون مرد شناخته شده نیست، ممکنه شما بگید الان در مقام تصور قابلیت داره، اما در مقام استعمال استظهار عرفی وقتی خود اون مرد شناخته شده نیست دیگه تأکید او خیلی قابلیت نداره تو حکم رؤیت. همین رجلن شاید یه جای دیگه به کار ببرید اثر داشته باشه، دقت میکنید؟ یه جای دیگر به کار ببرید مثلا اثر داشته باشه فرضاً، ممکنه. حالا در این تصویرم که شما میکنید تأکید لفظی اگر به اون معنا در مقام عرف عرفیت داشته باشه اشکالی نداره، اما مثالی که ما داریم اشتراک، حالا ممکنه بگید عبد و اما هم مثلا الان خبری نیست ازش، اما این مثال اگر گفتیم صمت شهرن، من یه ماهی روزه گرفتم، حالا معنی نیست کدوم ماه، اما یه ماه روزه گرفتم، بعد بگید کله، این اثر داره. بالاخره کسی که روزه میگیره ممکنه بعض ماه کل روزه بگیرد، ممکن است بله کل ماه روزه بگیری اثر داره. این از مسئله اولا. مسئله ثانیه، مسئله دوم بیان یک قاعده است. اگر بخواهیم این ضمیر مرفوع متصل ظاهرا ما و دوستان ما رو رها نمیخواد بکنه، اگر بخواهیم ضمیر ضمیر متصل مرفوعی را، باز بارز و مستترش فرق نمیکنه، به وسیله نفس و عین همین دوتا تأکید کنیم، جایز نیست الا بعد از تأکید آن ضمیر متصل به وسیله ضمیر منفصل، یعنی الا بعد از تأکید لفظی دیگه. خوب به کلماتی که گفتم دقت کنید، اگر بخواهیم ضمیر مرفوع متصل را به وسیله نفس و عین تأکید کنیم، جایز نیست الا بعد از تأکید آن ضمیر متصل به وسیله ضمیر منفصل. مثلا میخواییم ضمیر درون قم فعل امر انتهی که درونش هست رو تأکید کنیم به وسیله نفس، آیا میتونیم بگیم قم نفسک؟ بله؟ آیا صدق میتونیم؟ بله میتوانیم؟ نمیتوان. قم عینک، قم نفسک، مگر اینکه اون ضمیر متصل به وسیله ضمیر منفصل، یعنی تأکید لفظی به وسیله تأکید لفظی که همون ضمیر منفصل است تأکید کنیم، بگیم چی؟ قم انت نفسک. قومو، چرا نفسک؟ نفسک گفتم؟ نفسک گفتم من، نفسک نفسک چون فاعل دیگه، قم فاعل داره، تابع دیگه، چون تابع است، تابع اعراب مرفوع رو میگیره دیگه، درسته؟ فاعل است مرفوع دیگه، قم نفسک. اگر نفسک گفتم درست نیست. بله یک تاکید لفظی داریم، یک تاکید معنوی داریم.
نفس تاکید برای انتهی که بارزه یا
مطلقه؟ نه نه، برای همون فاعله دیگه،
هر دو برای
اولیه، هر دو برای اولیه. یه مثال هم بزنم برای ضمیر بارز، قومو، این واو ضمیر بارزه دیگه، قومو. چی باید بگم؟ میتونم بگم انفسکم، بعد بگیم انتم انفسکم، انتم انفسکم. اینجا اگه دقت کنید، حالا دوستمون هم سوال کردن، همیشه مرفوع میاد دیگه، چون ضمیر ما چیه؟ متصل مرفوع، میخوایم تأکیدش کنیم، همیشه مرفوع میاد. خب اینو آقایون استدلال هم آوردن، ما به استدلالشون هم کاری نداریم. مثلا گفتن گاهی اگر این کارو نکنیم با فاعل اشتباه میشه، با فاعل اشتباه میشه. مثلا میگید خرجت عینها، اون هیه در اون رو میخواید تأکید کنید اما توهم میرود که خود این چی باشه؟ بله؟ یا مثلا محضر شما عرض کنم که قامه، یه زمیر خوبه درش مستدره، میگید زیدون قامه مثلا نفسهو، فکر میکنید این نفس چیه؟ فاعلشه، چون نفس و این میتونن مبتدا باشن، میتونن فاعل باشن، نقشه دیگه میپذیرن. به خاطر رفع این اشتباه گفتن حتما با چی بشه؟ این ضمیر منفصلی مثلا بیاد تأکید بکنه. این هم از این مورد. مسئلتان رو دقت بفرمایید. مسئلتان لا یؤکد النکره الا، لا یؤکد النکره الا مع الفائده، تأکید نمیشه نکره مگر به همراه فائده، باید فائده داشته باشه. و من ثم، از همین جا، از همین جا که نکره تأکید نمیشه اگر فائده نداشته باشه، امتنع رأیت رجلا نفسه، من دیدم یه مردی رو خودش رو، این فائده ای نداره. اما وجاز اشتریت عبدا کلا، فایده داره، ممکنه بعضی عبد خریده بشه، ممکنه بعد کلا، حالا ولو عبد ما نمیشناسیم، صمت و شهرن کلا. و اذا اکد المرفوع، قاعده دوم، و اذا اکد المرفوع المتصل بارزا او مستترا، زمانی که مؤکد بشود ضمیر مرفوع متصل، حالا چه بارز باشه این ضمیر چه مستتر، بالنفس والعین، فبعد المنفصل، فبعد المنفصل یعنی چه؟ یعنی اول باید وسیله ضمیر منفصل تأکید بشه. نحو قومو انتم انفسکم، مثال برای ضمیر بارز، قم انت نفسک. مطلب خیلی روشنه، من این مقدار قیود رو بازتر کنم، چون این قیود معمولا باز مورد غفلت میشه. مثلا این نفس اینو دوستان واقعا فراموش میکنن. ما گفتیم تأکید به وسیله نفس این. ببینید در قاعده چی گفتیم؟ گفتیم اگر خواستیم چی رو تأکید کنیم؟ ضمیر مرفوعی، پس مجروری و منصوبی لازم نیست. مثلا میگیم ضربت تو که نفسک، اشکال نداره، این کاف رو میخواییم تأکید کنیم، ضربت تو که نفسک، مرر تو بکه نفسک، ضمیر مرفوع و منصوب بخواییم تأکید کنیم فاصل نمیخواد. گفتیم ضمیر، ضمیر متصل باید باشه، متصل مرفوعی، اگه منفصل باشه فاصل میخواد یا نمیخواد؟ نمیخواد. مثلا چی؟ مثلا میخواید بگید انا متعلمون، من انا طالبون، من دانش پژوهم، چی میگید؟ انا نفسی، انا نفسی، همین مقدار کفایت میکنه. یا انا عینی، هو نفسه. گفتیم خواستیم به وسیله چی تأکید کنیم؟ ضمیر متصل مرفوع را به وسیله نفس و عین فقط، نه غیر نفس و عین. القوم جاءوا، اگر خواستیم بگیم انفسهم باید چی بگیم؟ هم انفسهم. اما اگر خواستیم اینجوری بگیم القوم جاءوا، بله، کلهم، کلهم، این واو با کل تأکید کنیم دیگه، نیاز نداریم به فاصل، نیاز نداریم به فاصل. یه چیز دیگه هم میشه اضافه کرد، این که ایشون گفتن تو مستثنا الا بعد از این که به وسیله ضمیر منفصل تأکید بشه، یعنی فاصل ما الزاما باید چی باشه؟ ضمیر منفصل باشه، چیز دیگه باشه فایده ای نداره. تو عطف ما میگفتیم میشه اینجا ظاهرش اینه که مثلا این آقایون میگن چیز دیگر فایده ای محضر شما عرض کنم نداره. مثلا میگیم، میخوایم بگیم هو جاء، بعد ضمیر درون جاء رو تأکید کنیم، میگیم هو جاء، بله، هو نفسه، مثلا زیدون جاء، زیدون جاء هو نفسه، نمیتونیم بگیم زیدون جاء الیوم نفسه، واسه الیوم فاصله ایجاد کنیم، فایده ای نداره. البته در این مورد اخیر تأمل وجود داره، یه بحثی داره مرحوم جناب ابن هشام در مغنی، البته اونجا ایشون ذکر نکرده، ولی از حواشی اونجا به دست میاد که بعضی از فواصل دیگر رو آقایان میپذیرن، مثلا حرف جر رو بعضی پذیرفتن، حرف جر رو بعضی، حرف جر با زائده که فاصل میشود رو پذیرفتن، گفتن هر فاصلی کفایت میکنه و لذا حرف جر هم کفایت میکنه.
مثلا با فاعل ممکنه که اشتباه بشه، مثلا علی یعنی دلیل مطرح فرمودن
ادله در مباحث ادبی مؤمن و مخصص نیست، یعنی ادله ادله منطقی و فلسفی نیست که هر کجا دلیل باشه اون حکمم بیاد، هر کجا دلیل نباشه حکم نیاد. ادله بارها عرض کردیم ادله استیناسی است، یعنی ادله است که برای ایجاد انس با این قاعده، این قاعده رو شما مأنوس بشید باهاش مطرح شده. لذا اینجوری نیست که بگیم هر جا این دلیل باشه حکمم میاد و هر جا نباشد حکم نمیاد. این تعمیم و تخصیص یه مقدار تو ادله ادبی دچار مشکله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.